أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیات دیگری رو پیرامون بحث ولایت پروردگار و معصومین علیه السلام و به تبعش مجتهد آیاتی داریم. حالا گفتیم هر آیه هم یه نکته ای داره، نکات خاصی. ما در مورد ولایت پروردگار عرض کردیم که ولایت او ذاتیست، چون ولایتش ذاتیست استدلالش با خودشه، همراهشه، قیاساتها معهاست و نباید بگیم ولایت خدا از جانب دیگریست، مال خودشه. دو تا دلیل عمده وجود داره، یکی خالقیت اوست، یکی ربوبیت او. و خالقیت مهمتره، منظور حدوث و بقا است. هر دوشم تو قرآن داریم. گاهی میگه خالقیت خدا چون خلق کرده پس ولایت داره. چنانچه من و شما اگه یه مکانی رو، یه دستگاهی رو ساختیم، خب تحت ولایت خودمونم هست، هر کاریش میخوام میکنیم. ما خلق نمی کنیم، تألیف میکنیم. همون تألیفش هم ولایت میاره برای ما. ولی که در مورد پروردگار خلق از عدم تبدیل به وجود میکنه. وقتی من جهان نبودم، نبودیم، بعد هستیمون رو او به ما داده، پس او هم میتواند به ما حمل و نقل کنه. یه دلیل دیگری که تو بعض آیات داریم ربوبیته، که چون او مربی ماست، ما رو تربیت میکنه، رشدمون میده، پس صاحب اختیار ما هم هست که به ما امر و نهی بکنید، این کارو بکن، کار نکن، تا ما رشد پیدا بکنیم، چه رشد جسمی و چه رشد روحی. در رشد جسمی میگن این چیزا حلالش میتونی استفاده کنی، چیزای حرام میگن نمیتونی بخوری. در رشد روحی هم انزال کتب و ارسال رسول برای همین جهت اینا رو میفرسته تا روح ما رو رشد بده. این آیه 14 سوره انعام علت این که ما خدا رو ولی خودمون قرار میدیم، خالقیت او معرفی میکنه. قل اغیر الله اتخذ و ولیاً فاطر السماوات و الارض. در قالب سؤاله، آیا من غیر خدا را ولی خودم قرار بدم، در حالی که خدا فاطر آسمان ها زمینه، فاطر هم خالقه، یعنی او ولی من است، لانه فاطر السماوات و الارض. و با توجه به این که فاطریت اوست، اون شد ولی من، آیا من حالا بیام غیر او رو ولی خودم قرار بدم؟ غیر او که فاطر نیست. معلوم شد فاطریت علت اتخاذ پروردگار به ولایته. آیه 62 از همین سوره انعام، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم و هو اسرع الحاسبین. اینجا هم باز میگه که اینها میان به سمت پروردگارشون که مولای حق اونهاست. بعد میگه الا له الحکم، فقط برای او حکمه. شاید بتونیم بگیم این مولاهم الحق علت برای له الحکمه. چرا حکم مختص پروردگاره؟ او باید حاکم باشه. میگه چون مولای حقیقی اوه، دیگران یا ادعا نمی کنن یا اگرم ادعا بکنن مولای باطل هست، مولای حقیقی نیستن. اون مولای حق دلیل میشه برای اینکه حکم مال او باشه. آیه 127 از همین سوره انعام، لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. یا یه چیزی از علیتش ظاهرا نیومده، همین خبر میده که خداوند ولی انسان هاست. آیه 3 سوره اعراف، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اول میفرماد اون چه از جانب پروردگار بهتون نازل شده، یعنی قرآن رو تبعیت بکنید. انزال همیشه قرآن هم انزال ولایت هم هست، که ولایت هم از جانب پروردگار اومده. اینو تبعیت بکنید. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اینم باز فقط خبر هست. آیه 27 باز همین سوره اعراف، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این آیه هم بحث اختیار انسان توشه، که انسان میتواند با اختیار خودش شیطان رو ولی خودش قرار بده، میتونه خدا را خودش رو تحت سرپرستی هر که میخواد قرار میده. مثل الان کسی بخواد در حکومت ایران باشه، میخواد میره جای دیگه زندگی میکنه، میره میگه میخوام تحت ولایت طاغوت باشه. چیز اضافه‌ای که در این آیه هست اینه که خداوند میگه ما شیاطین و ولی قرار میده، و اینم باز یه نکته ایست که در حالی که شخص پذیرفته است ولایت شیطان رو، خداوند میتواند جلوشو بگیره اما نمیگیره، چون حکمت در همینه که انسان مختار باشه. از همینجا میفهمیم که این ناجعلن الشیاطین بحث ابتدایی نیست که ابتداءً خدا بخواد جبران این کار رو بکنه، بلکه بعد از اینه که خود انسانها شیاطین رو ولی خودشون قرار دادن، پروردگار منعی از او ایجاد نمی کنه. به عبارت دیگه بگم بعد از که انسان اراده کرد، خداوندم اراده میکنه. متأ اراده الهی برای چیه؟ برای اینه که اگه اراده نکنه خب تو جهان چیزی به وجود نمیاد. این مثل اینه که من اراده میکنم که لامپ روشن بکنم، میام کلیدو میزنم، اون وقتی کلیدو میذارم برق باید از مولد برق، حالا صد مثلا از اونجا باید بیاد برق، اگه نیاد من اینجا کاری نیستم. در حالی که من علت هستم برای اینکه برق رو بیارم تو لامپ و لامپ روشن بشه، اما علت مستقل نیستم. اون مولد برق ارادش حاکمه بر منه، اگه اون برق رو رد بکنه دیگه من کاری نمیتونم. پروردگار یه اراده‌ای به همه ماها عطا کرده این اراده خدا حاکم بر اراده ماست. حالا ما اراده داریم، معناش اختیاره، ما شاکرن و ما کفورن، میتونیم شاکر باشیم، میتونیم ناسپاس باشیم. این شاکر و کفوریت ما هنوز تحت اراده پروردگاره. او میتونه اراده ما رو بگیره، میتونه قدرت رو از ما بگیره، میتونه فکر ما رو منصرف بکنه، اما این خیلی کم. این میتونه غیر از میکنه، هیچ وقت نمیکنه، چون بخواد این کار رو بکنه دور جعب میشه و انسان مصلوب الاراده اگه شد دیگه نه ممدو هست نه مضمون، اصلا فلسفه خلقت جهان جمع میشه، باید خدای متعال جمع بکنه و اصلا چیزی نیافرینه. خدای حکیم اصلا حکمت منحصر در همینه که انسان با اختیار خودش انتخاب بکنه.
اما
بله استثناء بارها میگن نگوید، نگویی برای اینه که حواست ها همه میره تو همین استثناء. استثناء هم تا میخوام بگیم آتیش کجا نسوزون نزید که نزید تبرای بینید ندارید مثال، ازا استثناء رو بگویید برای اینکه بحث کامل باشه، اما نگویید از جهت که فکرتون میره تو مورد استثناء، حتی که بحث تو استثناء نیست، که بحث تو قانون جهان. این قانون، قانون طبیعی، نظم جهان رو خدا خلق کرده و به انسان اختیار داده. اینو کلی بگید، یک در یک میلیون ممکنه از یک میلیون هم کمتر، ببینید 100 میلیون آتیش به وجود میاد، یکی که خدا جلو حرارت شد میگه که اونم باز بعید میدونم تو 100 میلیون باشه و موارد دیگه. حالا خیلی کم میشه خدا سبب سوز باشه، همیشه سبب سازه و ما تا فرض کنید یه شکر بریزن تو چایی توی آم خوب شیرینش میکنه، حالا بگید تو چند میلیون شکری که ریختیم یکیشو خدا جلو شیرینشو بگیر، نمیکنه این کارا، اما میتونه، میتواند. و میگیم برای اینکه خدا قدرت داره، اما خدا قدرت داره، حکمت هم داره، حکمتشونه که دائما گده اگه علت و گذاشتی معلول دنبالش میاد. عقل هم به من و شما داده، میگه که خب عقل زندگی بکن برو جلو. تو بحث کرونا هم همین بود، یه موقعی خدمتون گفتم وقتی خدا عقل داده به انسان که جلوی بیماری رو باید بگیریم، باید بگیریم، اما اینکه انسان عقلشو تعطیل بکنه، بگه خدا خودش جلوشو بگیره، که نقض حکمت خدای متعال که نمیاد سنتشو عوض بکنه. که یه موردای استثنایی، یا مثلا پیغمبرش رو خدا صلاح میدونه که جانشو حفظ بکنه، یه جوری غیر عادی معجزه وار حفظ میکنه، اونم یه بار، ولی اگه میخواست دائما این کار بکنه امام زمان قائد نمیشه، میبادن بین مردم شهید هم نمیشونه. خب میدونی شهید نشدنش یه زیر، یعنی هر روز هرچی نقشه و مکر اینا برجوه از امر خدا معجزه بار به چرخونه بونتر که غیر عادیه. اینا هیچ وقت ما نباید نظم جهان رو به هم بزنیم. یه مورده استثنائیه که مثلا متوکل میره با شمشیر میزنه به امام جواد علیه السلام، بعد که میاد میدید نه شمشیر اصلا به امام نخون، اولا زده بود تو حال مستی. میدید مورده استثنائیه که ما داریم استثنائات رو، اما خواهشم اینه که تو وارد استثنائات نشیم، قانون کلی رو بپذیریم. میلیون ها مریض ما داریم، درسته؟ یه دونشو با پنجره فولاد ازت شفا میده، اونم یه ما که میگذره تو یه روز، ما داریم میگیم چند میلیون مریض الان داریم، اگه بنابشه همه رای شفا بدن یا اکثریت شفا بدن، اون نظم جهان به هم نخوریم. و پس استثناء داریم، امام قدرت دارن اما حکمت هم دارن. حکمت اینه که مریض باید از طریق دارو بره جلو. یه جا هم استثناء میزنن که بگن ما غیر شما هست، و خود ائمه علیهم السلام زندگی روزمرهشون عادی زندگی میکردن، با معجزه که نمیرفتن جلو، عادی نگاه میکردن، صحبت میکردن، حرف میزدن، غذا میخوردن، اینا همش طبق روال عادی بوده. میتونستن معجزه وار برن حکومت تشکیل بدن و خلیفه هم نتونه کاری بکنه، اما هیچ وقت خدای متعال همچین اراده ای نداره. ائمه علیهم السلام هم که ارادشون اراده پروردگاره. نکته که میگم تو بحث علم خدا هم و علم اهل بیت علیهم السلام از این استثناءات اونجا هم کاری میاده که مثلا میگفتیم اهل بیت علیهم السلام همه علوم رو میدانن، فوری فکری من میخوادم میاد رو استثناء گفت همه چیه میدونم، پس ذات خدا رو میدونن. این درک همینه، اینکه میگم رو استثناء نرید و نخی ذات خدا رو نمیدونن. اما شما حواست رفت تو این اشتباه است، فکرت از این در بیار. وقت تو اصول کافی یه روایته که امام صادق علیه السلام خیلی زیبا میگن علوم ما احاطه داره به ما سوى الله، یعنی اون دیگه استثناء نداره. خدا را استثناء بکن، علوم اینه، تو این جهان این همه علم وجود داره، گذشته و آینده و حال و علومی که در کتاب هست، علومی که تو حیوانات هست، که اینا یک هزارمش هم دانشمندان اطلاع نداره. این چقدر علم هست، چقدر علم تو زبان حیوانات هست، تو زبان انسان هست، کیست بتونه مثلا با هزار زبان سخن حرف بزنه؟ ما بیش از هزار زبان رو کره زمین داریم. اونایی که خیلی هنر میکنن با دو تا سه تا زبان بازم مسلط کامل نیستن، حرف میزنن اما تسلط کامل نه، دو تا سه تا زبان بلدن. علم امام که میگیم کل شیء احصیناه فی امام مبین، اینو باید بگیم، نریم سراغ استثناء که مسئله رو خرابش بکنه. اینو بگید آیه شریف هم استثناء نمیزنه، همه چیم که تو امامات جنگ کرد، برید خدمت امام بینید همه چیم میدانن. از خطرات فکری افراد که به ذهنشون خطور میکنه، داستان ابو هاشم جعفری هست که پنجشنبه میلاد امام عسکری علیه السلامه، میگه تو ذهنم اومد ابو هاشم که اللهم اجعلنی من حزبک و من یا فی زمرتک، فی حزبک و فی زمرتک، خدای مرا در حزب خودت قرار بده، در زمره خودت. تو فکرم اومد، تا این تو ذهنم اومد که خدا دوست دارم از زمره تو و حزب تو باشم، امام فوری روشونه کردن گفتن ابو هاشم میخوای از حزب خدا باشی، حزب الله باشی، باید ایمان به خدا داشته باشی، تصدیق پیامبر رو باید بکنی، تصدیق ائمه رو باید بکنی و دشمنانش رو ازشون فاصله بگیری، اون وقت اشارت باید که جزء حزب الله هستی. نیت خیلی اشراف امام از این چه خیلی هست، اما همیشه ائمه علیهم السلام اینطوری زندگی نمی کردن. که میگم 1% 99% عادی صحبت میکردن و نمیرفتن از علم غیبشون میخوان استفاده کنن، افراد از خدمتشون نمیتونستن برن چون باطنشون امام میدونستن، کار نمیکردن. آیه 40 سوره انفال و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. باز این آیه اختیار رو میرسونه حتی نسبت به کسانی که پشت میکنن و نمیپذیرن به لایق پروردگار را، و میفرماد که و این تولو، اگر روتونم برگردونید و نپذیرید بدونید که خدا مولای شماست. بنابراین اعراض شما اثر تو واقعیت نمیذاره، شما باید بپذیرید واقعیتو. این مثل اینه که من عقیده داشته باشم که الان مثلا اسفنده، عقیده من که ماهو عوض نمی کنه که. خب شما میگید نه، واقعیت مثلا اینه که الان ماه آبان هست، من باید فکرم رو مطابق با واقعیت بکنم. یا روز شنبه است، حالا بگم نه من عقیده من که یک شنبه است، اعتقاد من که مغیر واقع نیست. که تو مباحث دینی هم همینطوره، اگه فکر کردم خدا ولی من نیست، اختیار با خودم نیستم. اما بدونید فعلمو ان الله مولاکم. حالا صحبت تو ادامهش، آیا خدا ولایت اینا میپذیره؟ نه. ببینید توی آیه دیگه گفت والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. لذا اینجا وقتی میگه فعلم ان الله مولاکم، این ثبوتنشو دارد میگه نه اثباتن. نعم المولا و نعم النصر. آیه 51 سوره توبه میفرماید که قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این آیه هم آیه خیلی زیبایی است که بگو ای پیغمبر که هیچ به ما نمیرسه، یعنی هیچ جراحتی، کشته‌ای، شهادتی، الا ما كتب الله لنا، یعنی تمام تو علم الهی است. اگه خدا مکتوب کرده است میشه. باز تکرار میکنم، این ما كتب الله لنا جبر نیست، بلکه همون اراده‌ای که من و شما داریم اینجا انجام بدیم زیر مجموعه اراده الهی است که هر چه خدا اراده نکنه نمیشه. خب اگر این آیه رو ما خیلی زیر زبان تکرار بکنیم بحث توکلمون خیلی تقویت میشه. باز نه به این معنای که ما کوتاهی بکنیم آنچه رو که میفهمیم، بلکه باید حرکت بکنیم، تو ضمن حرکت بگیم لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، آنچه رو میفهمیم و باید رعایت بکنیم. مثلا قضا آلوده است، حق ندارم بخورم و بگم لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. وقتی قضا آلوده است، میکروب داره، بوی او، تعفن او میفهمم، طعمش رو میفهمم، خدا عقل بندادون که نخور اینه دیگه. اونجا نه، اونجا نباید استفاده کنه. اما اونجایی که نمیفهمم، بسم الله میگم و میل میکنم قضا را، اونجا خدا میتونه با توجه به اراده ای که داره جلوی اثر این رو میگیره. و مورد استثنائی اینطوری. هر شوال رب، این آیه 101 سوره یوسفه، رب قد آتیتنی من الملک. این خیلی این آیه مال حضرت یوسف علیه السلامه که وقتی پادشاه شده داره میگه خدا یا تو به من ملک دادی. حالا یادمون بیفته که تو آیه 26 اعراف میگفتیم قل اللهم مالک الملک، خدا یا تو مالک ملکی، تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. و آیه رو وقتی دقت کنیم که همه چیز سرشته از دست خداست، حالا حضرت یوسف علیه السلام به پادشاهی رسیده، میگه خدایا منشأ ملک من تویی، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، تأویل گفتارها را که یکی از مصادیقش همون تعبیر خواب هست که میمدن برای صحبت میکردن، ایشون تعلیل میکرد، میگفت مراد از این خواب اینه. گفت خدای تو اینا رو به من یاد دادی و علمتنی من تعبیل الاحادیث. بعد میگه فاطر از سماوات و الارض، خدایا تو خالق آسمان و زمین، چون خالقی دنبالش میگن انت ولیگی، انت ولیگی فی دنیا و الاخر. این ناس که وقتی آیه رو دقت میکنیم باز فاطریت رو علت ولایت قرار داد. اما یه آیه داریم ربوبیت رو مطرح میکنه، آیه 16 رعد، ربوبیت بعد از خلقتی که حالا خلق کرد، حالا مربی من و شماست برای اینکه ما از ابتدای خلقتمون همطور روش بکنیم بیان بالا تا برسیم به حالا و آینده بایید. قول من رب و سماوات و الارض، یعنی ربوبیت رو میگه نه فاطریت. قول من رب و سماوات و الارض، قول الله، حالا که خدا رب آسمان و زمینه، قل افتخذتم من دونه اولیا، حالا که او ربه رفتید غیر او رو ولی قرار میدید، اونم ولی که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اونا نمیتونن هیچ نیاز شما رو برطرف بکنن، مالک نفع و ضر نیستن که نفع رو جلب بکنن ضرر رو دفع بکنن. شما کسی رو ولی خودتون قرار بدید که رب شما، مربی ها همون کسیش که احتیاجات افراد تیم خودشو برطرف میکنه. حالا احتیاج دارد گاهی به ابزارها میرد، این ابزارها برشون فراهم میکنه، گاهی احتیاج به مطلب داره جمعشون میکنه، یک ساعت داشون حرف میزنه، یه هنگام که دارید مثلا بازی میکنید اینجا باید این کار رو بکنید، اینجا این کار تو موفق باشید، این هم مربی. هم نیاز فکری اونها، هم نیاز فعلی اونها، همه اینا رو تأمین میکنید. و بعض مربی ها نه توانایی نداره. حالا میگه خدایی که رب شماست، هم نیازهای جسمتون هم نیازهای روحتون رو تأمین میکنه، او رو ولی خودون قرار بدید. این ذکر رو بگید حسبی ربی من کل مربی، 21 مرتبه وارد شده که اینو بگید که وقت خدای متعال کفایت میکنه شما را. اینجا حتما انسان فکر کنه که حتما باید یه استاد اخلاق داشته باشه، این انحصار توش نیست. و بعد هم بیاد کسانی رو گاهی تو ذهن ما نقش منده که در گذشته بودن، و همیشه همینطوره. اما خدای متعال که دستش بسته نیست که، یداه مبسوطتان، گاهی تربیت من و شما رو از طریق استاد نمیشه، از طریق چیکار میکنه؟ از طریق رفیق. اما رفیق من یاد یه مطلب یاد من میده، اثر نداره، گاهی یه کتاب میشه مربی من، چیز یاد میگنم از این کتاب باز میکنم، گاهی یه سخنرانی میشم پا تلویزیون کسی یه مطلبی رو میگه، اما وقت مطلب رو یه خطبه نماز جمعه و اگه دقت بکنیم این خدای متعال لحظه به لحظه دارد ما رو رشد میده به ما، در حالی که ما لیاقت نداریم، اما خدای متعال داره دستمون میگیره آساسی، ما باید شکرش رو جاری کنیم، میگه الحمدلله خدا این امکانات برام فراهم کرد بتونیم اینطوری بفهمیم. شکر ولایت خیلی بالاست، ما شکرشو زیاد به جا نمیاریم. شکر مراجع تقلیب و ولایت فقیه اینا هم میدونه خیلی شکرش بالاست که دنیا ندارند و ما الحمدلله داریم. باید هی تشکر بکنیم از پروردگار. آیه 111 اسراء: و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. خدایی را حمد میکنم که ولد نداره. ولم یکن له شریک فی الملک، تو ملکش هم شریک نداره، تک و تنها مالک جهانه. ولم یکن له ولی من الظل، ولی هم نداره که سبب ذلت او بشه. نخیر، خداوند عزیزه، اون نیاز به ولی نداره. و کبر و تکبیر را تکبیر بگو، بگو الله اکبر، خدا بزرگتر از اون چیزیست که من فکر میکنم. این توضیح این آیه را اگه میخواید ببینید تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام، حضرت این سه تا جمله رو یک یکی ذکر میکنن، چهار تا اسلام یا تخذ ولدا. وقت دنبالش حضرت میگن اگه ولد داشت وارث او میشد. بعد میگن لم یکن له شریکون فی المال، لم یکن له ولی من الظل، یک یکی میگن. بعد دلیلش رو کنار ذکر تو دعاست، دعای عرفه خیلی زیبا، من دیگه جای دیگه ندیدم، اما مراجعه کنید اونجا یه سه چهار صفحه از اول دعا که رد میشه میرسه به همین آیه. آیه 141 سوره نساء، این آیه معروف هم است: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بزرگان و مراجع از این آیه صدها مسئله رو استخراج میکنن. هر چیزی که سبب بشه کافر مسلط و مسلم بشه، خداوند همچین حکمی قرار نداده. حتی اینکه تو خانه، قدیم بوده دیگه، خانه یهودیه بخواد مسلط به مسلمان ها باشه که اشراف داشت، در این حدش هم حکم شرعی است که اجازه نمیده. حالا رو نمیتونیم بگیم اینا رو، اینا سیاره اینا رو بگیم، بعضی ها حرفای دیگه میزنه، اما باید بدونیم اینا رو. خدای متعال اجازه نمیده. وقتی یه خونه یهودی مسیح نباید مشبه مسلمان باشه، وقت مال او باید مسلط باشه، شغل او باید مسلط باشه. اگه بخواد شغلی مغازه‌ای داشته باشه که بخواد حالا یخ خریده جزی ازش میکنید، اونطوری نیست، خرید جزی که میخواد زندگیشو بکنه اون اشکال نداره. اما اگه بخواد کمک بشه به مذهب او، گاهی تجارت های هنگفتی میکنن، این بهایه مثلا، اون نه، اون دین اجازه نمیده، چون بعد پولشو میفرستن اسرائیل، همین الان دارن این کار رو میکنن. ایناست که قرآن تمام اینا رو با همین یه جمله همه اینا رو میگه. تسلط نظامی حق نداره، حتی این که ما بخوایم قرض بکنیم از اونا، بعد اونا بخوان مسلطه به ما بشن، با قرضی که به ما دادن به ما فشار بیارن، ربای شدید از ما بگیرن، اجازه نمیده قرآن. این موارد ضروری بحثش جداست، اما ابتداعا حق نداره که دولت برد استقراض بکنه از بانک جهانی پول، بعد اونا بخوان یه 20% 30% بخوان. اینا اشتباهی که مگر میگم موارد ضروریشو من حالا نمیخوام میگم اینه که گرفتن ضروری بود یا نبود. آیه دیالا تسلط فرهنگی، این که دیگه خیلی مهمتره. الان این فضای مجازی که توی اختشاشات دیدید که چقدر آمریکایی‌ها نقش داشتن از طریق فضای مجازی و داشتن راهنمایی میکردن. نمیدونم چقدر 153 میلیون حالا دلار میگه دادن به اینا، عددشو یخت تردید پیدا کردن. دادن رو گفته که سعی کنید اینا تو نصفشو تو روابط خرج کنید. پول زیاد میدن، میلیونی پول میدن که اینها خرج کنن، حالا دستگاه بخرن، ارتباط با خارج رو بعدم چه بکنن. بعدم مردمی که اینجا هستن حالا بعضشون اعتراض دارن، حقشون واقعا میگن خبر ندارن که این بغل دستش اون جاسوسیه که پول گرفته سو داره با خارج ارتباط داره، اون داره کار خودش رو میکنه، این کار خودش. تسلطشو من نمیدونم، شما اگه بتونید تسلطشو بگید چطوری تسلط پیدا میکنم. تسلط وقتیه که اختیار از ما بگیرن، صرف این که ما یه خرید بکنیم مثلا خود رو از خارج بگیریم، اینا نمیگن تسلط، چون اگه ندن در ما خودمونم خود رو داریم. بله، استقلال غیر این تسلطه. حالا خب اونو گفتم، اما استقلالشو شما دارید میگه، شما میخواد بگید به این آیه، این آیه تسلطو دارید میگه. آقا که میفرمان وقتی مشابه داخلی داره نیارید و اجازه نمیدن، دارم یه فکر دیگه میکنم، میخوام رونق بگیره جنس داخلی، کارخانه ها جنسشون فروش بره، وقتی فروش رفت حقوق کارگره رو بدن، اینا همطور وصل به همه. وقتی جنس از خارج اومد این کارخونه جنسش فروش نمیره، فروش نرفت کارگره حقوق ندارن، مجبورن کارگره اخراج بکنن، اینه همه اینا وصل به همه، یه زنجیره است. یه مشکلات دیگه به وجود میاد بدون اینکه اون کافر مسلط به ما بشه. گاهی دست آخرش یه تسلط باز ممکنه تصور بکنه، اما اونجایی که قرض میده چرا، ممکنه همون وقت تسلط پیدا کنه بر ما، بعد شیطنت ها میکنن دیگه. یا مثلا بگید اینطور بگید که جنسی رو به ما بفروشن اما طریق استفادهشو به ما نگن. زمان پهلوی همینطور بود دیگه، این ها به ما شکاری هایی که به ما میدادن اجازه نمیدادن که متخصصین ما برن اینو باز و بسته بکنن، خرابشو تعمیر بکنن، به هیچ وجه اجازه نمیدن. این فروش یک هواپیما بلاخره تسلط بر کشور ما بود، الان تو عربستان هم تو شده دیگه، ولی یعنی تو ایران به عکس حال شده، کل این هواپیما رو و رفتیم دیدیم ملاحظه کردیم تکنسینر داخلی واشدن، بعضشون هم مسن هم هستن، یعنی 40-50 سال است کاملا هم تسلم. گفت کل هواپیمای جنگی رو ما از صفر تا صدش رو خودمون تعمیر میکنم، تمام ریزش رو باز میکنم میبن، بعد دارم میسازم قطعاتش. خب اون زمان اجازه نمیدادن، یا هواپیمای جنگی میدن به عربستان اما اجازه استفاده بهش نمیدن. برای چی؟ برای اینکه یه وقت عربستان نخواد علیه خود منافع آمریکا بخواد استفاده بکنه. اینا کارشون همیشه همینه، اینا شیطنتاییست که اینا میکنه. بحث نفوذ فرهنگی از اینا خیلی مهمتره، ما بخواهم این بازش بکنیم. نفوذ فرهنگی این تسلط اینه که میاد تو گوش مسئول کنار ما وای میسه اونقدر بهش حرف میزنی که اعتماد کرده این مسئول به اون، بهش که این کار رو بکن کار نکن. بگم چه مواردی رو غیره جمهورها بهشون تو گوششون میخونن و میگوین، اینا یه چیز که خیلی شو باید خودتون بهش برسید و گفتنی نیست که گفته بشه با استاد خوبی نداره. اما حقیقتا خیلی تسلط‌های عجیبی، یکی از روحانیون رفته بود آمریکا گفت اونجا من رو دستگیر کردن بودن سازمان سیاه، اونجا سوالاتی از ما کردن که من خودم خبر نداشتم و از قوم میپرسیدن که خونه فلانی کجاست، رو به روش خونه فلانیه، همسایش کیه. گفت اونا بهتر از ما میدونستن نقشه قوم و افرادشو تمام شد، حتی روابطشونو، آیا فلانی رابطش با فلانی خوبه تیره هرچی. از یه تسلیت که اینا تو روزنامه داده بودن مثلا برای فوت فلانی، اینا این تسلیت رو جمع کرده بودن که بینن کیا ارتباط با کی دارن. این روان که رفت بود خونه فلانی، همین حالا خودش خیال میکنم تو رفته اومد، اونا دارن این آنها چکار میکنن؟ زیر زرگین گذاشتن که این آقا ارتباط با این آقا داره، بعد نفوذ میکنن. اصلا گاهی ارتباطات رو اونا القا میکنن که شما برو اینجا، برو اینجا نر. همه چی بدتر از همه شدیه، علتش همینه که میگم بدتره، چون تصمیم سازی میکنن، کاری میکنن که شما تصمیم بگیری از درون ها بگیری تصمیم خودم در حال که از بیرون دارم براتون تصمیم میسازم. اون داره تصمیم بهتون میده که تو اداره مثلا بگو این کارو بکنن، این کارو بکنن. خوب نیست بگم نموناش، اجازه دید نگم. هر شد سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیه 11، ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. پس لا مولا لهم فرق کرد با اون آیه قبل که میگفت ما شیاطین و ولی اونا قرار میده، یا تو آیه الکرسی گفت والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اینجا میگه لا مولا لهم. این لا مولا لهم ثبوتیه، اثباتن میگه شیطان ولی منه، اما شیطان چه کمکی بهش میتونه بکنه؟ هیچ. تو آیات قبل گفت ولا هم ینتصرون، اصلا خودشونم نمیتونن، مالک نفع و ضر نیستن، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. و آیه 41 دخان، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. این هم باز همون مولای کاذب رو داره میگه. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام.